دقیقه شنونده برنامه سی مجموعه باشید. بشنوید و لذت ببرید.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کند، تاریخ به روایت مجموعه داران در سی مجموعه.
به نام خدا. سلام، اینجا سی مجموعه و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، هنری و تاریخی علاقمندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفا.
قوری یا در فارسی افغانستان چاینک، ظرفی است لوله‌دار که برای دم کردن چای و دیگر نوشیدنی‌های گیاهی به کار می‌رود. معمولاً قوری‌ها یک در اصلی دارند که از بالا باز شده و از طریق این در چای خشک یا چای کیسه‌ای و آب جوش به قوری افزوده می‌شود. علاوه بر آن، قوری‌ها دسته‌ای برای در کنار و یک لوله برای ریختن چای هستند. بعضی از قوری‌ها دارای یک سوراخ کوچک برای تنظیم فشار و خروج بخار در قسمت فوقانی می باشد. طرح‌ها و اشکال قوری‌ها متفاوت است. ما در برنامه این هفته مجموعه داران با یک مجموعه دار قوری بیشتر آشنا می شیم.
و اما مهمان این هفته مجموعه داران در خدمت سرکار خانم نوشین ابوالقاسم هستیم. خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
به هر حال ممنونم از اینکه زحمت کشید تشریف آوردید به برنامه ما. خانم ابوالقاسم، اولین سوال اینه که میخواستم از خودتون بیشتر بفرمایید کجا دنیا آمدید، چه تحصیلاتی داشتید و از خودتون هرچی دوست دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. به نام خدا. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. من نوشین ابوالقاسم هستم، متولد تهران. البته چند سالی، 20 سال اول زندگیمو توی اصفهان زندگی کردم ولی بعدش به زادگاه هم برگشتم. عرضم به حضورتون که من تحصیلاتم در زمینه رشته فیزیوتراپی بوده، چند سالی هم کار کردم در این زمینه. بعد یه مقداری درگیر به هر حال زندگی متأهلی و بچه داری و بعد از اون فراغتی پیدا کردم، علاقه من شدم به دو رشته، یکی هنرهای چوبی، یکی مجموعه داری قوری. البته مجموعه داری اولش به صورت تفنن بود و بعد تخصصی شد.
پس خانم ابوالقاسم، شما خوشبختانه با هنر هم آشنا شدید، گرچه در واقع به صورت تجربی، درسته؟
پیش استادی آموزش میبینم البته، ولی خب آکادمیک نیست.
بله، بسیار عالی. میخواستم ببینم این جرقه‌ای که در واقع به وجود اومد که مجموعه ها رو جمع بکنید از کی شروع شد؟
میتونم بگم از حدود مثلا 7-8 سال گذشته. من علاقه مند بودم خیلی زیاد به ظروف مینیاتوری، ظروف کوچولوی تزئینی دکوری و توشون به نظرم همیشه قوری ها از همه جذابتر و شیرین‌تر بودن. خیلی قیافه های قشنگی داشتن و من هر جا میدیدم میخریدم، ولی خب اصلا در پی ایجاد مجموعه نبودم. به تدریج که اینا بیشتر شدن، احساس کردم که کار جالبی باید باشه یک کلکسیون داشته باشم و یه مقداری سرچ کردم و دیدم چه کلکسیون‌های قوری در دنیا هست، چقدر این شناخته شده است و چقدر کار جالبیه، خیلی جذابیت داره. و اون موقع بود که تقریبا از 3-4-5 سال پیش به طور تخصصی شروع کردم به جمع‌آوری قوری.
پس به طور حرفه‌ای تمرکز پیدا کردید روی شیء به نام قوری؟
بله کاملا. دیگه خرید هر چیزی رو متوقف کردم و فقط هر وقتی که دلم میخواست که یه عضوی به مجموعه‌ام اضافه کنم قوری خریدم. قوری.
Thank you.
اینجا مجموعه داران است.
من میخواستم برای شنوندگان عزیز از گذشته غوری برای ما توضیح بدید، از چه سالهایی غوری در کدام مناطق دنیا و در چه تاریخهایی در واقع این مورد استفاده قرار می گرفته؟
خیلی تحقیقات در این زمینه شده، ولی جای خیلی تحقیقات در این زمینه هنوز خالیه. غوری رو پیدایشش رو به چین نسبت میدم، به خاطر اینکه اصلا چای هم خواستگاهش از اون کشورهای شرقی و به خصوص چین و امپراتوریشه که خیلی هم البته کالای گرون قیمتی بوده و خب یه ظرفی لازم بوده برای اینکه این چای رو عمل بیارن. حالا به شکل غوریای امروزی نبوده، ولی از حدود قرن 15 گویا در چین غوری، حالا نه به شکل امروزی ولی تولید میشده. الان ساختمان موزه ملی چای چین به شکل یه غوری هست اصلا خود ساختمونش، و بزرگترین مجموعه دار غوری هم با 30,000 غوری از زمان امپراتوری چین تا امروز چینی هست. بعد از چین غوری شروع میکنه به راه پیدا کردن به همراه چای به کشورهای اروپایی. اونا اول اصلا نمیدونستن که با چی باید این غوری ها رو بسازن، هنوز تکنیک چینی سازی و ظرف و اینا خیلی گسترش پیدا نکرده بوده، قرون 16 و 17 تقریبا. و خب چیزی هم که هست، چینی ها لو نمی دادن که با چه مواد اینا رو تهیه میکنن، چون اصلا یه خاک خاصیه که مربوط به منطقه تو خود چینه. بعد اروپایی‌ها اینقدر تلاش میکنن و جستجو میکنن تا خودشون پیدا میکنن که خاک چینی چی باید باشه و چجوری میتونن تولید کنن این ظرف و چجوری لعاب بدن، چجوری نقاشی کنن، و جوری میشه که اصلا غوری به صورت یه اثر هنری در میاد، از صرف یه اثر مصرفی کلن در میاد. و بعدم کشوری مثل روسیه که غوریای خیلی مرغوبی داره در دوران تزارها، و همینطوری هر کسی فرمول خودش رو کشف میکنه، و به همین دلیل هم هست که غوریهای مناطق مختلف کشور مختلف خیلی با هم فرق میکنه.
بسیار عالی، چقدر جالب بود این. من میخواستم سوال کنم این واژه غوری از کدوم زبان هست، کجا این اطلاع دارید یا خیر؟
در این مورد والا واژه غوری من فکر میکنم که مال خودمون باشه، به خاطر اینکه مثلا روسیا که میدونم میگن چاینیک، به زبانهای چینی و اینا که تسلط ندارم نمیدونم دقیقا تو اون زبان ها چی میگن. مثلا سماور کاملا یه واژه روسیه، ولی غوری رو راستش نه دقیقا نمیدونم، فکر میکنم غوری مال خودمون باشه، یعنی کلمه فارسی باشه، باز مطمئن نیستم.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون.
بر اثر روابط ایران و روسیه که از دوره قاجاریان آغاز شده است، واژه‌های فراوانی از زبان روسی به زبان فارسی راه یافتند. برخی از این واژه‌ها به گمان بیشتر زبانشناسان ریشه روسی دارند و بعضی ممکن است ریشه روسی نداشته باشند. برخی از این واژه‌ها ریشه اصلیشان زبان دیگری مانند زبان فرانسوی است، ولی از طریق زبان روسی به زبان فارسی وارد شدند، مثل واژه غوری.
خدمت من عرض شود که اغلب غوری ها امروز از چه جنس هایی ساخته میشن؟ یعنی میتونید دست بندی کنید؟
چینی رایج ترین و محبوب ترین جنسی هست که غوری ازش ساخته میشه. بعد یه سری غوری های برنزی و برنجی داریم، غوری نقره، غوری های سیلور. مثلا یه نوع غوری، همون غوری که گفتم در چین از خاک مخصوصی ساخته میشه، اون غوری ها اگر دیده باشین غوری های کرم و قهوه‌ای خاصی هستن،
سفال هست، سفال لعابدار هست.
آره، از یه خاک مخصوص زیشان مثلا ساخته میشن که فقط توی خود چین هست. بیشتر اول چینیه، بعدش سفال و سرامیکه، ولی خب غوری های فلزی، سیلور، نقره، برنج، برنز و حتی اخیراً غوری طلا و الماس و یاقوت هم ساخته میشه.
بله، من به هر حال مجموعه زیبای شما رو دیدم و میدونم که به هر حال جنس این غوری ها خیلی متفاوته و گاهن به صورت دکور و زیبایی این غوری ها در واقع به صورت نمایشی به هر حال ساخته شده. برای ما توضیح بدید در مجموعه شما غوری ها به چند دسته تقسیم شدن از لحاظ جنس؟
مجموعه من که قابل شما و شنوندگان عزیزمون رو نداره، همونطور که مشاهده کردین خب اکثر قوریای من قوریای چینی هن، چون اصلا قوری چینی ما فکر میکنیم که چون ما ایرانی ها درسته که سابقه چای در کشور ما از خیلی کشورهای دیگه کمتره، ولی انقدر باش اخت شدیم که قوری اصلا برامون یه حس خیلی خوبی داره و اونم قوری چینیه. از گذشته ها و خونه هامون رو سماور و رو کتری همیشه شاهد بودیم، برای همین تعلق خاطر خاصی دارم و بیشتر قوریایی که جمع میکنم قوریای چینی هست. حالا این از سایز مینیاتوری هست. اولش اصلا من قصد داشتم مجموعه مینیاتوری داشته باشم به دلیل اینکه کمترم جا میگیره و زیباست، ولی بعد دیدم خیلی چیزای ارزشمندی هست که سایزشون متفاوته و خوبه که داشته باشمشون. عمدتاً قوریای چینی هست، بعدش قوریای برنزی، چیزایی که ساخته چین، تایلند اینا هست و شکلای خیلی خاص مخصوص همون مناطق شرقی رو دارن و نوشته ها و اینها، و یه سری قوری هستن که اصلاً نمیتونین استفادهشون بکنی. حالا خیلی از قوری ها رو ما میتونیم همچنان استفاده هم بکنیم ولی میذاریم تو دکور. یه سری قوری ها هستن که بهشون توی انگلیسی میگن نوولتی تیپاتس، یعنی قوری های غیر معمول. اینا دیگه به شکل آدم، حیوان، ماشین، عروسک، هر چیزی که شما فکرشو بکنی و سرچ کنید ممکن از به شکلش قوری ساخته شده باشه. و من یه بخش بزرگی از مجموعه هم این قوری هایی هستن که شکل های غیر معمول دارن، فقط شکل سنتی قوری که میشناسیم نیستن.
بسیار عالی. همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم، برنامه رو ادامه میدیم در خدمت سرکار خانم نوشین ابوالقاسم، مجموعه دار قوری. خب خانم ابوالقاسم، چقدر واقعا مجموعه جالبی دارید و منحصر به فرد هست.
خواهش میکنم.
نگهداری این قوری ها هم بسیار مشکله، از بین این همه مجموعه های مختلف یکی از مشکل ترین در واقع نگهداری این مجموعه ها قوری میتونه باشه. شما چه کار کردید برای این موضوع؟
اولش بدون اینکه دیدگاهی داشته باشم و نظری داشته باشم شروع کردم به جمع آوری. بعد به قول شما دیدم حالا جمع کردن اینا یه طرف، جا دادنشون، ازشون محافظت کردن، چون به هر حال خانواده هست، بچه هست، و شروع کردم به اینکه جاهای خاصی برای اینا در نظر بگیرم، تعبیه کنم. به قول معروف هر گوشه کنار خونه که جا پیدا کردم سعی کردم یه ویترین قفسه شیشه داری تعبیه کنم که بتونم توش قوریامو بچینم، درش بسته بشه که نخوایم مواظب باشیم. اونایی که یه مقداری خطر افتادن داشتن مثلا سعی کردیم با چسب فیکسشون کنیم که موقعی حالا بالاخره اتفاقی بیفته، تکونی حرکتی باشه، خدای نکرده زلزله‌ای باشه، اینا حفظ بشن. و همینطوری تو خونه ما داره این قفسه های قوری گسترش پیدا میکنه و البته دیگه نمیتونیم همه رو تو منزل نگهداری کنیم به خاطر اینکه تعداد زیاده و داریم سعی میکنیم که حالا جاهای دیگه رو در نظر بگیریم که بتونیم اینا رو قشنگ جوری جا بدیم که دیده بشن. حالا من دوست دارم علاوه بر این که این مجموعه رو دارم هر روز ببینمشون، چشمم بهشون بیفته. دوست ندارم قایم کنم، میشه تو کمد و کابینت گذاشت ولی دیگه فایده نداره. مجموعه باید جلوی چشم آدم باشه، آدم هر روز بلند میشه ببینتشون، شاد بشه، حالش خوب بشه، فکر کنه چی داره چی نداره.
مجموعه شما بیشتر ساختی کدوم کشورن؟
ببینین قوری های من نمیشه گفت اکثریت مثلا الان ساخته یک کشور خاصی هست، ولی میتونم بگم نمونه های ژاپن، چین و روسیه توشون زیاده. دلیلم داره، به خصوص چین و روسیه، به خاطر اینکه مثلا الان قوریای روسی که خیلی در ایران محبوب هستن بین مجموعه دارا، از زمان قاجار وقتی که شاههای قاجار شروع میکنن به سفر کردن به فرنگ و چای میاد و فرهنگ چای دم کردن، شروع میکنن به سفارش دادن قوری به روسیه. و خب چین هم همیشه با ایران مراوده داشته، از طریق اون جاده ابریشم و این داستانا یه سری قوری هم از اون طرف می اومده. به خاطر همین عمده قوری هایی که الان تو ایران ارزشمندن قوری روسیه و دسترسی ما به اونا بیشتره، چون از گذشته تو کشورمون وجود داشته، حتی الان هم خب راحت تر میشه تهیه کرد. یه سری قوریای اروپایی خیلی مرغوب هستن که خب دسترسی ما بهشون خیلی کمه، نیومدن تو ایران و مخصوص همون منطقه تولید شدن و خب اگه مسافری تاجری کسی آورده باشه.
در ایران از کی شروع شد به ساخت قوری؟ اطلاع دارید؟
از همون تقریبا مثلا میگن چای حدود 300 ساله که به ایران وارد شده و بنابراین فرهنگ چای و فرهنگ قوری از همون موقع، ولی متاسفانه به خاطر این که دقیقاً به همین دلیل که گفتم تو زمان قاجار به جای اینکه شاید سفارش به صنعتگر ایرانی بدن، سفارش به صنعتگر روسی دادن، تو ایران این صنعت اونجوری گسترش پیدا نکرد. مثلا یه سری کارهای لعابی داریم از قدیم، کارهای فلزی هستن، رویی بهشون میگن، لعابی میگن، ولی خب داریم، من الان تو مجموعه هم از اونا دارم چون باید داشته باشم، بالاخره گذشته کشورمه، ولی خب نشد که صنعتگر ایرانی هم بره به چرخه تو کشور ببینه خاک کجا مرغوبه که من اینو بردارم بیام از این قوری بسازم که منحصر به فرد باشه و مال ایران باشه. به خاطر همین به جز این چند تا کارخونه چینی که حالا اسمشون هم نمیدونم سرویس درست میکنه، خیلی قوریش خاصی ما نداریم توی ایران.
ولی کارگاه های قوری سازی سمت اصفهان زیادن.
بله کارگاه قوری سازی زیاده، سفالی درست میکنن، مثلا کارهای سفال میبود اگه قوریش باشه خیلی کارهای قشنگیه، الان کارهای میناکاری زیاد انجام میدن روی قوری ها داریم، ولی میگم اونطوری که خیلی ریشه داشته باشه و خیلی خاص شده باشه، طوری که تو دنیا مطرح شده باشه، به اون شکل ما نداریم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
مجموعه داران
همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم، برنامه رو ادامه میدیم، در خدمت سرکار خانم نوشین ابوالقاسم مجموعه دار غوری. خب خانم ابوالقاسم، من خبر دارم که شما چقدر زحمت کشیدید و صرف هزینه کردید.
خواهش میکنم.
خب یه سوال داشتم که پشیمان نیستید این همه زحمت کشیدید، این همه تلاش کردید و اینا رو جمع کردید؟
نه نه تنها پشیمون نیستم، بلکه هنوز این رویه ادامه داره. البته خب منم مثل همه مردم به هر حال وضعیت اقتصادی الان یه جوری هست که شاید آدم واقعا با دل راحت نتونه همچین فعالیت هایی رو بکنه، ولی جزء اولویت هامه. یعنی اگر بخوام مثلا هزینه یه چیزی بکنم که خیلی ضروری نباشه، ترجیح میدم یه قوری به مجموعه هم اضافه بکنم. هر موقعی که بتونم اینو همچنان دارم ادامه میدم، خیلی باحال حس خوبی دارم، خیلی حالمو خوب میکنه. میدونین همینطور که آدم جمع میکنه اطلاعاتش هم بیشتر میشه. خیلی به خاطر قوری مجبوریم، حالا هر کی هر کاری که میکنه مجبوره سرچ کنه، مارکا رو پیدا کنه. من واقعا اولش اصلا یه دونه مارک بلد نبودم، اصلا نبودم تو بادیه زب، ولی الان هر کی یه مارک بهم نشون بده میرم از تو اینترنت تهشو در میارم که ببینم این مارک چیه، مال کدوم کشوره. و خیلی از قوریایی که اتفاقی خریدمو به همین ترتیب تونستم شناسایی کنم. اینقدر اینها جذابه و چون برای آدم یه فضایی به وجود میاره که از جو روزمره مقداری فارغ میشه، نه نه تنها پشیمون نیستم، خیلی هم دارم همچنان ازش لذت میبرم و به هیچی هم فکر نمی کنم که حالا بعدن چه اتفاقی قراره بیفته، پشیمون نشم، پشیمون بشم، دیگه زندگی در لحظه است.
بسیار عالی. کسی هم از اهل خانواده به شما کمک داده تو این مسیر یا خیر؟
بله 100% بدون کمک خانواده که اصلا نمیشد. وقتی که توی خونه با همسر دوتا بچه زندگی میکنیم، خدا رو شکر میکنم که اونها هم به تبع علاقه من علاقمند شدن و به نظرشون کار جذابی رسید. بنابراین همیشه واقعا همراه من بودن. از همسرم واقعا تشکر میکنم.
اسم شریف همسرتون هم بفرمایید.
آقای علی اکبر الله وردی هستن. ایشون واقعا همیشه مشوقه، همیشه تا جایی که بتونه حمایت میکنه. ببینی همین که آدم یه خریدی میکنه میاره تو خونه، همسر آدم برمیگرده میگه چقدر قشنگه، همین یه تشویقه. ضمن این که حالا هر موقعی هم که بتونن بالاخره کمکی میکنن، بچه هم خیلی استقبال میکنن. خوبه با خانواده در این زمینه تفاهم داریم.
بسیار عالی. جا داره که من از آقای علاوردی، همسر گرامی خانم ابوالقاسم، تشکر کنم. ایشون هم مانند همه همسرای مجموعه دارا این مشکلات رو در واقع پذیرفتن و همراهی میکنن و حتما در حفظ و نگهداری آثار فرهنگی هنری کشورمون اینها سهیم هستن و جای تقدیر و تشکر داره از همسران گرامی مجموعه داران سرتاسر ایران. به هر حال خانم چقدر شما خوش شانس هستید که به هر حال همسرتون همراه هست.
100% همینطوره.
اگر کسی بخواد همین الان تو این موقعیت مجموعه داره غوری بشه، باید چه نکاتی رو رعایت کنه؟ چه پیش‌زمینه‌هایی لازم هست؟ چه آیا اطلاعات، دانش یا چیزهایی که لازم هست بفرمایید برای شنوندگان عزیز؟
عرضم به حضورتون که اگه کسی واقعا علاقمند باشه، من توصیه میکنم، چون خیلی حس خوبی داره این کار، توصیه میکنم که این کار رو انجام بده. ولی برخلاف من که اول فقط روی علاقه، این که از یه چیزی خوشم بیاد خرید میکردم، اینم خوبه البته، ولی الان هم علاقه است هم تا حدی دانشه. یعنی خیلی چیزها رو ممکنه خوشم هم بیاد ولی نخرم، چون ارزش کلکسیونی و مجموعه داری نداره. به خاطر همین خوبه که اول مطالعه باشه، اول در مورد فرهنگ غوری، خواستگاهش و اینکه غوری های ارزشمند بیشتر کدوما هستن، مال کجا هستن، اگه با چشم باز وارد بشن خیلی بهتره. من یه سری غوری دارم که واقعا شاید ارزش کلکسیونی نداشته باشه، البته من عاشقانه دوستشون دارم، نگهشون میدارم همیشه، چون شروع مجموعه داری من با اونها بوده. خیلی به من میگن اینا رد کن بره، میگم نه، اینا جزو این خانوادن، اینا بودن که بقیه اومدن، باید باشن. ولی هر چقدر که با مطالعه و چشم باز بیشتری جلو بریم بهتره. و من خودم گاهی اوقات ازم کمک میخوان، میگم هر سوالی داریم بیاین از من بپرسین، اگه من فلان قوری رو به اسم قوری روز خریدم و فیک بوده، بذاریم برای شما این اتفاق نیفته، از هم بپرسیم، همدیگر رو راهنمایی کنیم.
بسیار عالی. خانم ابوالقاسم، واقعا صحبت شما خیلی شنیدنی بود و من میدونم که خیلی از بانوان کشور ما به غوری علاقمندن و در مسیر زندگیشون غوری های زیادی دارن. شما چه توصیه‌ای برای اینا دارید که اینا حفظ بکنن، بیرون اندازن، نشکنن؟ چه توصیه‌ای برای بانوان عزیزمون دارید در کشورمون؟
البته فقط بانوان نیستن، جناب لطفی که مجموعه دار هستن یا حتی علاقه مندن، ما اونقدری که مجموعه دار قوری آقا داریم شاید خانم نداشته باشیم، گرچه خانمای خیلی عزیزی هم هستن که من از طریق فضای مجازی باشون آشنا شدم. توصیه میکنم که دانش و آگاهیشون رو بالا ببرن و اینکه تا موقعی که متوجه نشدن که این چیزی که دارن تو خانواده بوده، از مادری، مادر بزرگی، کسی رسیده، حتی اگر آسیب دیده است، تا موقعی که متوجه نشدن که این چیه، نسپرنش به زباله، نندازنش بیرون. واقعا خیلی قوریایی داریم که علارغم آسیب دیده بودنشون فوق‌العاده با ارزشن. اینه که یه مقداری با دانش و آگاهی بیشتری به دور و برشون نگاه کنن، دید موشکافانه تری داشته باشن، مطالعه کنن، بپرسن و ببینن که چی دارن، اینا رو چجوری حفظ بکنن. خیلی قشنگه که مثلا یه طرف یه قوری از مادر بزرگش تو خاندان داشته باشه و بدونه که این چیه، و حالا با اولین لپری که برمیداره نگه دیگه این ظرفیه که باید بندازمش دور.
بسیار عالی. خب یه سوالم دارم که در واقع قصد دارید انشاءالله در آینده با این قوری‌ها چه کار کنید؟ اینا کجا واقع بشن؟ چه آرزویی دارید؟
آرزو دارم که بتونم یه موزه‌ای تأسیس کنم. اول و حالا تنهایی هم نباشه، با یه عده مجموعه داره دیگه، ما بتونیم مثلا یه موزه قوری داشته باشیم مثل خیلی از نقاط جهان که دارن و واقعا اون تبدیل به یه جاذبه برای کشورمون بشه. نمیدونم تو این مسیر حالا بسپاریم به خدا ببینیم چه اتفاقاتی میفته، ولی خب نهایت خاص یه مجموعه دار اینه که اینا به معرض دید عموم قرار بگیره و جزو به هر حال سرمایه های این کشوره. ولی اینکه حالا دقیقاً چه اتفاقی بیفته الان هیچ تصمیم خاصی ندارم، چون هنوز مشغول بزرگ کردن و گردآوری مجموعه هستم.
ان شاءالله که بتونید در آینده نزدیک این موزه رو تأسیس بکنید
به امید خدا.
اگر صحبتی برای مجموعه داران عزیز و مردم عزیزمون دارید، شنوندگان عزیزمون دارید، بفرمایید.
توصیه میکنم به عزیزان، ما خیلی ممکنه فرهنگمون اینطوری باشه که دوست داشته باشیم چیزای مختلفی داشته باشیم، چیزای مختلفی جمع آوری کنیم، و شاید اگر علاقمون رو بشناسیم و در اون مسیر حرکت کنیم واقعا هر کدوممون بتونیم مجموعه دار باشیم. اصلا مهم نیست که اون شی چی باشه، هر چیزی میتونه باشه. قطعا ما همیشه هر کدوممون به یه چیزی بیشتر از بقیه علاقمندیم. اگه هدفمند حرکت کنیم 100% میتونیم هر کدوممون یه مجموعه کوچیک یا بزرگ داشته باشیم و این خیلی احساس خوبی به خودمون میده و کلا ارزش اون شی هم وقتی به صورت مجموعه باشه بیشتر میشه. آرزوی موفقیت میکنم برای هر کسی که در این راه پا میذاره.
بسیار عالی. من به هر حال خیلی تشکر میکنم از شما که زحمت کشید و دعوت ما رو پذیرفتید.
من از شما ممنونم، واقعا زحمت میکشین، شما واقعا پیگیرانه دنبال کردین. خب منو به قول معروف هستی فضای مجازی پیدا کردین، من اصلا آشنا نبودم با دنیای انجمن مجموعه داران که شما لطف کردین شناسایی میکنین مجموعه دارا رو، پیدا میکنین، نمایش میدین، تشریف میارین، میبینین، وقت میذارین، بدون هیچ چشم داشتی دعوت کردین من اومدم خدمت شما. اینا واقعا قابل تقدیره و واقعا ارزش هر چیزی با این تلاش ها بالاتر میره. امیدوارم که بتونیم قدردان زحمت های شما انجمن مجموعه داران باشیم و ممنون از رادیو فرهنگ که همچین فرصتی رو در اختیار ما گذاشتن. در فضای خیلی قشنگی ما نشستیم و با هم دیگه گفتگو کردیم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم که تشریف آوردید.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، اگر دوست دارید امشب هم در برنامه زنده چهارباغ مشارکت داشته باشید، لطف کنید بعد از ساعت 24 تماس بگیرید، در مورد موضوع برنامه‌ای که اعلام خواهد شد با ما صحبت کنید، و اگر هم تمایل دارید پیامک ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه برنامه، باز هم لطف کنید بعد از ساعت 24، چون پیامک ها معمولا پیامک های قبل از ساعت 24 به صورت خودکار پاک میشه و ما قادر به دریافت اون نیستیم. پس لطف میکنید بعد از ساعت 24 پیامک هاتون رو ارسال میفرمایید.